بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب، فقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني تا آخر عبارت. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که عباراتی از قواعد تذکره و تحریر داریم که ظاهر اینها این است که عرش مستوعب در عیبی که از قبل از عقد وجود داشته، عرض کنم خدمت شما، قابل تصویره. همونی که ما میگفتیم استیعاب عرش در اون زمان امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگر عیب تمام قیمت در واقع کالا رو در بر بگیره، بی باطله. یعنی ما حکم به بطلان کردیم، اما گویا مرحوم علامه در قواعد و تذکره و تحریر خواسته این عرش مستوعب فی العیب المتقدم علی العقد رو تصویرش کنه. خب عبارت قواعد رو خوندیم، تمام شد. دو تا عبارت دیگه وجود داره از تذکره و عرض کنم تحریر، اینها رو هم بخونیم که در واقع میخواییم با این عبارات اثبات کنیم که مرحوم علامه تو این کتاب ها این عرش مستوعب رو چکار کرده؟ تصویرش کرده. و ذکر فی تذکره هذه العباره بعینها فی باب العیوب، این عبارتی که ما تو قواعد دیروز خوندیم ایشون میفهمد عینش در باب عیوب تذکره هم اومده. خب این دیگه عبارتشو نقل نمی کنه ایشون. اما وقال فی اوائل البی، در ابتداء بیع تذکره، من التذکره، ایشون فی مسئلت بیع العبد الجانی، تو اون مسئله فرموده ولو کان المولا معسرن، اگر مولا معسر باشه. این مولا کدوم مولاست؟ همون مولایی که عبد جانی رو فروخته، یعنی عبدش جنایت کرده، بعد رفته عبد جانی رو فروختتش، الان نمیتونه پولشو بده. ایشون میفرماد لو کان المولا معسرا لم یسقط حق المجنی علیه من الرقبه ما لم یوجز البیع اولا، ساقط نمیشود حق آقای مجنی علیه از رقبه، یعنی از خود نفس عبد، مادامی که مجنی علیه اجازه نداده باشه بیع رو. مادامی که اجازه نداده باشه بیع رو از ابتدا. این از ابتدا ظاهرا اگر عرض کنم ما فضولی رو هم بپذیریم، با اجازه بعدی هم میتونه تصویر داشته باشه. حالا ایشون تصویر کرده از ابتدا مثلا اجازه بده. فان البائع، آقای بایه که مولا باشه، انما یملک نقل حقه عن رقبته بفدائه، آقای بایه مسلط است و مالک است و حق دارد نقل حق آقای مجنی علیه را، یعنی میتونه حق آقای مجنی علیه را منتقل کنه، عن رقبته، البته در مقابل چی؟ در مقابل فدا. یعنی اگر مولا فدیه رو به مجنی علیه پرداخت بکنه، میتونه حق مجنی علیه رو از رقبه چکار کنه؟ بگیره. اما بدون فدیه که نمیتونه این کارو بکنه. ولا یحصل اون فدا من ذمه المؤثر، یه کسی میگه خب طلبکار بمونه، یعنی آقای مجنی علیه طلبکار آقای مولا بمونه، ایشون میفهمد حاصل نمیشود این فدیه و فدا دادن از ذمه مؤثر، یعنی ذمه شخص مؤثر نمیتونه فدا رو تحصیلش بکنه و حاصلش بکنه. فیبقا حق المجنی علی مقدما علی حق المشتری، ما یه مشتری رو داریم که آقای عبد جانی رو خریده، یه مجنی علی رو داریم که از قبل حقش به جانی تعلق گرفته. ایشون میفهمد حق مجنی علی مقدم بر حق مشتری میمونه. و یتخیر المشتری الجاهل فی الفسق. این مطلب دیگه است. حالا اگر مشتری از روز اول نمیدونست عبد جانی داره میخره، ایشون میفهمد خب خیار فسق داره، میتونه معامله رو به هم بزنه، که اگر معامله رو به هم زد چه اتفاقی میفته؟ میگه فیرجع بالثمن مع الفسخ، اگر فسخ کرد میره پولش رو از آقای مولا میگیره. او مع الاستیعاب، یعنی مع الاستیعاب یعنی چی؟ یعنی میتونه رجوع به ثمن بکنه در فرض استیعاب عرش کل ثمن رو، یعنی اونجایی که استیعاب عرش جنایت لتمام القیمه اتفاق افتاده، عرش جنایت تمام قیمت رو در بر میگیره، اونجا هم میتونه بره تمام ثمنش رو بگیره. چرا؟ لأن عرش مثل هازاست جمیع ثمنه. اتفاقا محل شاهدمونم همینجاست، میگه عرش مثل مورد استیعابی ما جمیع ثمنشه، در واقع عرشش کلشه، کل ثمنه. و الم یستوعب یرجع به قدر عرشه، اما اگر استیعاب نکنه، یعنی عرش جنایت تمام قیمت رو شامل نشود، اینجا فقط به مقدار عرش میتونه رجوع بکنه، البته در فرضی که عرش رو انتخاب بکنه دیگه. ها این ثمنی که اینجا داره میگه، عرض کنم خدمت شما، ظاهرا ثمن المسماست، لأن عرش مثل هازا جمیع و ثمنهی. چرا؟ چون اگر این آقا فسق بکنه پول خودشو میگیره دیگه، قیمت عبد رو که نمیگیره که. لذا اگر اون عرش جنایت به اندازه اون ثمن المسما باشه، اینجا در واقع استیاب اتفاق افتاده. ولو کان عالمن به تعلق الحق بهی، اما اگر مشتری عالم بود به تعلق حق به این مجنیون علیه، عذر میخوام به عبد جانی، یعنی اینکه حق به عبد جانی تعلق گرفته، این رو میدونست از اول، میدونست این عبد جانی است، فلا رجوع، حق رجوع نداره، یعنی دیگه نمیتونه برگرده به مولا بگه آقا تو بیا مثلا عرش جنایت رو به من بده، نمیتونه رجوع کنه یا نمیتونه معامله رو فسخش بکنه. چرا؟ چون از اول میدونسته، انگار پی این قضیه رو به تنش مالیده. الا ان قال، یه مقداری عبارت رو ایشون دیگه نقل نمیکنه، ظاهرا طولانی بوده حوصله‌اش سر میره، میگه و ان اوجبت الجنایه تو قصاصا. کجا اوجبت الجنایه تو قصاصا؟ اونجا که جنایت عبد جنایت عمدی باشد. اینجا تخیر المشتر الجاهل بین الرد و العرش، همون حرفی که تو عبارت قواعد هم داشتیم، آقای مشتری جاهل یعنی مشتری که نمیدونسه این عبد جانیه، مخیر است رد بکنه یا عرش بگیره. این عرش یعنی چی؟ این عرش ظاهرن یعنی ما به تفاوت بین عبد جانی و غیر جانی، چون این در واقع عبد معیوب رو خریده، کسی که عمدی میره جنایت انجام میده، این حتما معیوبه. فان اقتص منه، اگر از عبد جانی قصاص کشیده شد، یعنی قصاصش کردن، احتمال تعین العرش، اینجا احتمال داره که بگیم دیگه عرش تعین داره، نمیتونه رد کنه. چرا نمیتونه رد کنه؟ تو عبارت قواعد دیروز گفتیم علتش این است که خود این یک عیب حادثه، چون عیب حادث در دست آقای مشتری حادث شده، لذا حق رد نداره، اما میتونه عرش رو بگیره. و هو قسط قیمت ما بینه جانیان و غیر جانین. آقا عرشی که اینجا میگیم مرادمون چیه؟ میگه سهم قیمت ما بین جانی و غیر جانی، یعنی همون ما به تفاوت قیمت بین عبد جانی و غیر جانی در بازار میشه عرش ما. ولا یبطل البیع من اصله، اما بیع از ریشه باطل نمیشه. لانه تلف عند المشتری بالعیب الذی کان فیه، به خاطر اینکه این آقای عبد جانی تلف شده نزد مشتری به سبب اون عیبی که کانفی، یعنی اون عیبی که از ابتدا بی در او بود، به عیبی که از ابتدا در او بود چی بود؟ همون جنایت بود. فلم یوجب الرجوع به جمیع الثمن، لذا موجب نمی شود این قصاص رجوع به جمیع الثمن رو، در واقع میتونه فقط رجوع به عرش بکنه ما به تفاوت، مثل مریض و مثل مرتد. و قال ابو حنیفه و شافعی، جناب ابو حنیفه و شافعی اینا گفتن یرجع به جمیع ثمنه، یعنی مشتری میتواند رجوع کنه به جمیع سمن. چرا؟ لأن تلفه، یعنی تلف عبدجانی، لمعنن، این لمعنن یعنی به سبب امری بوده، به سبب معنایی بوده، به سبب جنایتی بوده که استحق علیه عند البائع، که استحقاق داشته عرض کنم علیه این عبدجانی نزد بایع. یعنی در واقع این جنایت همون زمانی که پیش بایع بود و هنوز نفروخته بود انجام شده بود. فجرا اتلافه، این جرا اتلافه یعنی جرا تلف العبد مجرا اتلافه. یعنی چجوری معنا کردم؟ جرا تلف العبد مجرا اتلافه، در واقع تلف عبد با قصاص جاری مجرای اتلاف میمونه. جاری مجرای اتلاف میمونه یعنی چی؟ یعنی انگار خود بایه اومده اتلاف کرده. اگه خود بایه اتلاف میکرد چطور ما میتونستیم به جمیع ثمن رجوع کنیم؟ اینجا میتونیم به جمیع ثمن رجوع بکنیم. خب اینم عبارت تذکره. و قال فی التحریر، همین مرحوم علامه در تحریر دو تا عبارت داره که ایشون نقل میکنه. فی بیع الجانی خطأً، در مورد بیع عبد جانی از روی خطا فرموده، ولو کان السید معسرا لم یسقط حق المجنی علی من رقبت العبد. حرف تکراریه، همون حرفی که توی اون کتابای دیگه هم داشتیم. اگر مولایی که این عبد جانی خطایی رو فروخته معسر باشد، معسر باشه یعنی نتونه حق مجنی علی رو پرداخت بکنه، اینجا حق مجنی علی از رقبه عبد ساقط نمیشه. حالا که ساقط نمیشه، فیتخیر المشتری مع عدم علمه، آقای مشتری اگر علم نداشته، یعنی نمیدونسته عبد جانی رو خریده، اینجا مخیر است. فان فسخ یرجع بالثمن، اگر فسخ بکنه میتونه رجوع کنه به آقای بایع و مولای اولیه و چیکار کنه؟ پولش ازش بگیره. و کذا، این و کذا محل شاهد ماست، و کذا ان کانت الجنایه مستوعبتن. این کذا یعنی چی؟ یعنی یرجع بالثمن اگر جنایت جنایت مستوعبه باشه. پس جنایت مستوعبه رو چکار کرده ایشون؟ تصویرش کرده. و الم یستوعب رجع بالعرش، اما اگر استیعاب نداشته باشه فقط عرشو میتونه بگیره. فقط میتونه عرشو بگیره، البته در صورت که بخواد عبدو پیش خودش نگه داره دیگه. اگه فسخ کنه و عبدو برگردونه که پولشو تماما میگیره. انتها. این یه عبارت از جناب علامه در تحریر. و قال فی اوائل البی فی هذه المسئله، در ابتداء بی تو این مسئله در کتاب تحریر فرموده، ولو کان السید معاصرن لم یسقط حق المجنی علی ان رقبت العبد. باز این تکراره، ولی المشتری الفسخ ما عدم علمه، ما عدم العلم، فان فسخ رجع بالثمن، اینا تکراریه. و لم یفسخ و استوعبت الجنایت قیمته. ببینید اینجا دقت کنید، اگر فسخ نکرد آقای مشتری اما جنایت تمام قیمت آقای عبد رو شامل می شود، و انتزعت، این انتزعت یه حرف جدیده، یعنی تو کتابای دیگه نبود، یعنی یه شرط دیگه هم کرده، و انتزعت یرجع المشتری به ثمن عیزه، اینجا میتونه مشتری به ثمن رجوع کنه. و انتزعت یعنی چی؟ الان خود ایشون صفحه بعد اول صفحه معنا میکنه. این و انتزعت میدونی یعنی چی؟ و انتزعت یعنی انتزاع شده باشه، گرفته شده باشه، حالا یا رقبه عبد یا قیمت عبد توسط مجنیون علی. یعنی اگر مجنیون علی بیاد خود عبد رو بگیره یا پول عبد رو از این آقای مشتری بگیره، اینجا یرجع المشتری به ثمن عیزن. درست شد؟ پس ونتزعت یا زمینش برمیگرده به رقبه عبد یا به قیمت عبد توسط مجنیون علی هم انتزاع شده باشه. و الم یستوعب رجع به قدر العرش، اما اگر استیعاب نداشته باشه فقط عرششو میگیره. ولو علم المشتری به تعلق الحق به رقبه العبد، اگر بداند مشتری که حق تعلق گرفته به رقبه عبد، یعنی از اول میدونست این جانیه و خرید، لم یرجع به شیء. ولو اختار المشتری ان یفدیه، اگر مشتری اختیار کرد که فدیهشو بده، جایزه که مشتری فدیه عبدو بده، عبدو خلاصش کنه، و رجع بهی علی البائع مع الاذن، اگر اجازه گرفت از مولای قبلی و بایع و اومد فدیه داد، اینجا میتونه رجوع کنه پولشو بگیره، و الا فلا. دیروز یادتونه سر یه عبارتی ما با هم دیگه اختلاف داشتیم، این معید اونه، این که میگه ولد اختار المشتری ان یفتیه، این معید اون معنایی است که ما اونجا عرض کردیم. و قوله و انتزعت، این که اون کلمه و انتزعت رو تو عبارت تحریر، اونم عبارت دوم تحریر، اضافه کرد، اما راجعون الى رقبت العبد، یا برمیگرده ضمیرش به رقبه عبد، او الى القیمه، یعنی قیمت عبد، البته اضافه المجنی علی و اخذ قیمته، اگر بفروشد عرض کنم عبد رو آقای مجنی علی و اخذ بکنن قیمتش رو، یعنی مجنی علی پولش از آقای مشتری مثلا بگیره. و هذا القید، و هذا القید یعنی این قید و انتزعت، غیر موجود فی باقی عبارات العلامه فی کتب الثلاثه. تمام شد. عرض کنم خدمت شما تو تتمه بحث دوستان ایشون چی میگه. ما تا اینجا سه تا عبارت از عرض کنم خدمت شما کتاب‌های مختلف جناب علامه نقل کردیم. مرحوم شیخ تو حرف پایانی خودش میفرماید عبدی که تعلق گرفته به رقبه او حق برای مجنیون علی، البته حقی که تمام قیمت رو پوشش میده ها. ببینید ایشون چجوری تصویر میکنه، میفرماید عبدی که تعلق گرفته به رقبه او حق برای مجنیون علی، البته حقی که تمام قیمت رو پوشش میده، یعنی مستوعب اون حق. این خودش دو صورت داره ها. صورت اول این است که این عبدو بالاخره یه مبلغی میخرنش، ولو اون جنایتش جنایت مستوعبه است، اما یه مبلغی میخرنش. مثلا فرض بکنید قیمت عبد 100 دیناره ها، حق مجنیون علی هم علیه این عبد به واسطه جنایت 100 دیناره، اون 100 دیناره، اینم 100 دینار. اما مثلا فرض کنید تو بازار برای چنین عبدی حاضرن 5 دینار بدن، ولو قیمت جنایتش با قیمت خود عبد یکیه، اما عبد مثلا جوانه یا مثلا احتمال میره بتونن با مجنیون علی کنار بیان، به هر دلیل حال 5 دینار حاضرن مثلا بابت این پرداخت بکنن. ایشون میفرماد در این صورت ولو جنایت به خودی خود مستوعب است از حیث قیمت که حساب میکنیم ها، اما بخشی از ثمن بالاخره برای بایع به ازای عبد باقی میمونه، چون ما به تفاوت با توجه به اون 5 دینار در واقع 95 دیناره مثلا ها، یعنی مشتری در واقع یه جورای حاضر است با گرفتن 95 دینار راضی بشه که عبدو پیش خودش نگه داره، 95 دینارم بگیره و این جنایت رو به عهده بگیره مثلا. چرا؟ چون این عبد بالاخره 5 دیناری مثلا میارزه. این یک صورت. صورت دوم این است که قیمت جنایت جنایت مستوعبه باشد، اما هیچ مبلغی در مقابل این عبد پرداخت نمی کنن، خصوصا اونجایی که قیمت جنایت بالاتر از خود عبده. مثلا عبده زده یه کسی رو عرض کنم ناکار کرده 100 دینار جنایتش، اما خود عبده 20 دینار بیشتر ارزش نداره مثلا، عرض میکنم اینجا دیگه مستوعب است از نوع سوپرش، یعنی یه جوریه که دیگه هیچ کس یه ریال هم حاضر نیست بابت این چون این عبدی مثلا بده. ایشون میفرماد تو این فرض دوم سزاواره که بگیم بی چیه؟ باطله. چرا سزاواره که بگیم بی باطله؟ چون قرار شد این عبد اینجوری مالیت دیگه نداشته باشه، وقتی مالیت نداره در عرف بی از اول انگار باطل بوده. بعد میفرماید اگر کسی این اشکال رو مطرح بکنه که انتزاع مجنیون علی، این که مجنیون علی بیاد انتزاع بکنه عبد رو از ملک مشتری، اونم به جهت حقی که گردن این آقای عبد در همون زمانی که نزد آقای بایع بوده وجود داره، این انتزاع مجنیون علی عبد رو موجب میشه که مشتری بتونه غرامت از بایه بگیره، نه اینکه بی باطل باشه. یعنی نهایتش این است که وقتی آقای مجنیون علی اومد عبد رو از دست این آقای مشتری گرفت، مشتری بتونه بره غرامتش از کی بگیره؟ بگید غرامتش از کی بگیره؟ از بایه بگیره، از مولا بگیره. خب غرامت میگیره، چرا میگید بی باطله؟ ایشون میفرماید اولا ما قبول نداریم که انتزاع عبد موجب غرامت باشه تو فرض استیعاب،
تو اینجور موارد ما معتقد به بطلان هستیم. چرا معتقد به بطلان هستیم؟ چون عرض کردیم این از ابتداء بی اصلا عبدی رو فروخته که هیچ مالیت نداشته با توجه به این جنایت. و وقتی مالیت نداشته، یکی از شرایط صحت بی چیه؟ این است که اون مال، اون شی مالیت داشته باشه. بذار این رو ما از اصل قبول نداریم. ضمن این که از این هم که بگذریم، اگر این حرف شما درست باشه، تو فرض قصاص کردن عبدم باید همین حرف رو بزنید. یعنی تو فرض عرض کنم خدمت شما قصاص کردن عبد هم باید بگید مشتری از بایه مثلا غرامت بگیره، و حالی که شما دیدید تو تذکره و قواعد فرمود حکم عرشه، یعنی قسطی از ثمن رو در واقع میتونه بگیره، یعنی مابه تو فرض قصاص ها، یعنی مابه تفاوت بین عبد جانی و عبد غیر جانی رو میتونه بگیره، نه غرامت رو. پس معلوم میشه حرفی که تو قواعد و حرفی که توی عرض کنم خدمت شما اون تذکره زد، اون هم خلاف این فرمایشه شماست. نهایتا هم ایشون میفرماد و بل جمله فل مسئله محل و تعمل والله العالم. نگاه کنیم و کیف کان فعل عبد المتعلق برقبته حق للمجنی علی که یستوعب قیمته. عبدی که تعلق گرفته به رقبه اون عبد، به خود اون عبد، حق برای مجنی علی، اونم حقی که یستوعب قیمته، تمام قیمت عبد رو شامل میشه. این عبد، عبد اینجوری، اما یکون لهم قیمتون تبذل به ازائه. ببینید با این که میگه یستوعب قیمته، بازم میگه بذل قیمت میکنن.
جنایت یستوعب، اگر خود عبد
ممکنه غیر محسوس باشه. جنایت یستوعب یعنی چی؟
یعنی
قیمت رو یستوعب،
نه این که ای یستوعب، یعنی
حق چیه؟ مثلا 100 دینار باید بده بابت اون جنایت.
آره اون اصلیه
باید بده،
مالک
اصلیه
باید بده، یعنی خود عبد باید 100 دینار بده.
بله دیگه، صد دینار هم ارزش بیشتر نداره،
خودش هم 100 دینار.
اینجا میشه یه صوب، درسته؟
یه حقی از صوب، ولی ممکنه هنوز قیم ارزش
داشته باشه. بله دیگه، همینو عرض میکنم. چجوری میشه که اون حق یه صوب قیمت عبد رو، اما در این حال عبد قیمت هم داره؟
تفاوت قیمت بین عبد جانی با عبد سالم اینجا میکنم، یعنی میگیم که عبد جانی با اینکه جانیه مثلا به قول شما 5 دینار هم میگیره، اگر نمو حق سر جای خودش باشه.
یعنی چه عبد جانی و 5 دینار میگیره؟
یعنی اون عیب مستوعب جنایته، یعنی میگیم که آیا این جنایت یستوعب اونجا حق یستوعب، این دو تا معقوله.
من متوجه نمیشم فرمایش شما. ببینید بالاخره این عبدی که جنایت کرده، بابت این جنایت حالا چه خودش چه مولاش باید یه چیزی پرداخت بکنه. مثلا دست یه کسی رو قطع کرده، میگن این مثلا ها، یا مثلا زده یه کسی رو کشته، میگن این کاری که تو کردی مثلا 100 دینار باید پرداخت کنه بابت جنایت. این جنایت همون حقی است که علیه این عبده، علیه مولاشه، درست شد؟ اگر قیمت عبد و اندازه این جنایت باشه، اینجا ما میگیم یه سوه. آبارکلا تو این فرض، وقتی پولی که باید بابت جنایتش بدیم کل عبده، طبیعتا نباید عبد دیگه قیمت داشته باشه، به طبیعت حال نباید قیمت داشته باشه. اما ایشون میگه اما یکون له قیمتون تبذل به ازائه. این من که گفتم 5 دینار به خاطر این بود، یعنی یه مبلغ کمی ممکنه یه کسی بگه آقا من میدم، حالا بالاخره یه مدتی این پیش من میمونه تا وقتی روند دادگاه پیش بره، شاید تونستم با طرف کنار بیام یا هر دلیل دیگه.
شما فرمودین
مثلا این عهد اصلا مانیه،
یعنی شما مثلا اونجا داشتید توضیح
میفرمودین، گفتید عیب جنایت. نه، ما به تفاوت رو ما الان کار نداریم، الان میریم سراغ اون جنایتی که حق ایجاد کرده علیه عبد، قیمت اون رو میخوایم حساب کنیم و قیمت خود عبد.
شیخ هم همین هم میفرمند،
آره.
اون عیب ما اصلا درست اصلی این فرض اون سر عیب مستوعب بود، بلان عیبمون چیه؟ عیبمون خود جنایته، نه اون حقی که به گردن این عبده، خود جنایت کردن عیبه. شیخ میفرمند که اگه این عیب جنایت واقعا به واسطه این که این حق مستوعبه، این عیبم یا سوئه، یعنی واقعا عبد جانی کل قیمت ثابت بشه، این باطله.
اگه ثابت نشه اونجا عرش بگیره. الان اینجا الان ما میخوایم بگیم اون حق جنایت یا استوه. حق جنایت یا استوه. الان ای حاله ایشون میفرماد اما یکون لهو یعنی للعبد قیمتون تبذل به ازایی اولا و علل اول، علل اول یعنی اونجایی که لهو قیمتون تبذل به ازایی فلا بد دعیم باشه اون من از سمن، اونجا یه چیزی میمونه بالاخره للبائع به ازای العبد، یعنی برای بایه بخشش باقی میمونه به ازای عبد، لذا اینجا نمیتونیم بگیم بی باطله. فلا یرجع به جمیع الثمن علیه، بی که باطل نیست هیچ، نمیتونه آقای مشتری هم رجوع بکنه به جمیع الثمن بر علیه بایه. و علی الثانی 95 درهم که مثلا دینار که ازش بگیره کفایت میکنه، چون عبد الان 5 درهم 5 دینار میخره. اما و علی الثانی، علی الثانی اونجا که تمام قیمت رو شامل میشود، فیم بقی بطلان رو بگیم. ولو قیل اگر یک کسی بگه ان انتزاعه عن ملک المشتری لحق علیه، اگر کسی بگوید انتزاع مجنی علی عبد را، این که آقای مجنی علی عبد را انتزاع بکنه از ملک مشتری به خاطر اون حقی که کان علی عبد عند البائع، به خاطر همون جنایتی که در واقع علیه این آقای عبد بوده نزد بایه، خب این یوجب قرامته علی البائع، یوجب قرامته علی البایه یعنی چی؟ یعنی لا یوجب بطلان العقد. چرا شما میگید باطله فیم بقی بطلان العقد؟ نه، این موجب قرامت بر بایه، یعنی آقای مشتری میتونه بره از بایه قرامتش رو دریافت بکنه. خب اگر کسی هم چه حرفی رو بزنه، ایشون میفهمد کان لازم من ذلک، لازمه این حرف معمن احی فی نفسه. این که میگه معمن احی فی نفسه یعنی چی؟ یعنی ما اصل این که شما میفرمایید یوجب قرامته علی البایه رو قبول نداریم. چرا؟ چون معتقدیم در واقع آقای بایه چیزی رو فروخته، شیعی رو فروخته، عبدی رو فروخته که مالیت نداشته با توجه به اون استیعاب، چون تو فرض دوم هستیم دیگه، تو فرض علی الثانی هستیم. خب وقتی مالیت نداشته این باید باطل باشه، چرا شما میگید یوجب قرامته علی البایه؟ اما علاوه بر من احی فی نفسه که اشکالمون عرض کنم اشکال اولمون بود، علاوه بر اون کان لازم من ذالک ان یکون الحکم کذالک، لازمش این است که شما همین حکم رو، یعنی حکم کذالک یعنی حکم همین یوجب قرامته علی البایع باشه، فی ما لبقتص من الجانی عمدن. شما تو فرضی که اومدن از جانی، اون کسی عمدن قید جانی ها، اون کسی که جنایت کرده از نوع جنایت عمدی اگر قصاصش کردن، اونجا هم همین حرف رو بزنید، بگید یوجب قرامت و علال بایه و هانی که وقد عرفت من التذکرت و القواعد الحکم به قسط من السمن فیه. دیدید تذکره و قواعد نرفتن سراغ این که بگن قرامت باید بده، گفتن چی؟ گفتن ما به تفاوت بین عبد جانی و غیر جانی رو بده. و بالجمله فالمسأله محل تأمل و الله العالم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.